بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، ما اگر اشتباه نکنم جلسه 97 کلاس سیره رو خدمت شما دوستان هستیم و عزیزانی هم که شنونده این بحث هستن، امروز 2 آبان ماه 1402 هست، یعنی در هفته های ابتدایی شروع ترم جدید هستیم در درس سیره و تاریخ تحلیلی معصومان یک در دانشگاه امام صادق علیه السلام در خدمت دوستان رشته اقتصاد و الهیات. ما امروز 4 تا کار داریم، اگر برسیم وارد مقوله پنجم میشیم، البته من قول اونو نمیدم. اولین در واقع کار ما امروز اون رسمی است که من خدمت شما عرض کردم که ما ابتدای هر بحث رو معمولا با یک روایت شروع میکنیم، تیمنن و تبرکن، که البته من این ترم بنا دارم به خاطر موضوع درس که تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، از نهج البلاغه خطبه هایی رو، نامه هایی رو یا کلمات قصاری رو انتخاب بکنم و نکات مختصری بگم که کاملا جزو درس باشه و مرتبط با موضوع درس. یکی از خطبه های تکان دهنده نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که جناب سید رضی اون رو جمع کردن، سید رضی متوفای 406 406 هجری قمری، یعنی قرن پنجم ابتداش، که شیخ طوسی 1-2 سال بعد میاد بغداد و سید رضی رو ندیده. سید رضی و سید مرتضی شاگردان است جناب شیخ مفید هستند در بغداد، که شیخ مفید متوفای 413 است و شیخ طوسی هم از محضر شیخ مفید استفاده میکنه و بعد سید مرتضی که به درس سید رضی نمیرسه چون سید در 46 یا 47 سالگی از دنیا رفته. در خطبه 7 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به در واقع راه های نفوذ شیطان پرداختن، ترسیم راه نفوذ شیطان، که حضرت نفوذ تدریجی شیطان رو بیان کردن با جملات بسیار زیبا و در این حال تکان دهنده. در این خطبه حضرت می‌فرماید که عنوان خطبه در مذمت مریدان شیطانه، این اون کسانی که مرید شیطانن جزء اتباع شیطانن. در این خطبه کوتاه 3-4 خطی اولین جمله امیرالمومنین فرمودن که اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا، اینها شیطان رو ملاک و پشتوانه زندگی خودشون گرفتن، یاران شیطان. مرحله اول اینه، مرحله اول در این نفوذ، که اینها شیطان رو ملاک و پشتوانه زندگی خودشون گرفتن. از کجا میگید این نفوذ اختیاریه و نه اجباری؟ چون حضرت فرمود اتخذوا، خودشون انتخاب کردن، انتخاب خودشون بود. شیطان برای نفوذ هیچ وقت از پشت بام و اینا وارد نمیشه، شیطان میاد در میزنه، هر کی که درو براش باز کرد وارد خانه دلش میشه. اینا خودشون این گارد رو در مقابل شیطان انداختن و شیطان رو پذیرا شدن، خودشون انتخاب کردن، شیطان رو پشتوانه زندگی خودشون گرفتن. و اتخذهم له اشراکا، اونها یک اختیار و انتخاب داشتن، شیطان هم یک انتخاب اختیار داشت. اونا که شیطان رو پشتوانه زندگی خودشون قرار دادن، شیطان هم از اونها به عنوان دام استفاده کرد، که این اشراک در واقع جمع شرک هست به معنای دام. شیطان اونها رو دام مطامع خودش قرار داد. حالا شاید شما اینجا یک سوالی براتون پیش بیاد، اون سوالم اینه که چرا اساساً خدای متعال شیطان را بر انسان مسلط کرد؟ بالاخره این یه سوالیه، که حالا من آخر همین بحث اشاره میکنم به موضوعاتی که در مورد شیطان قابل تحقیق در منابع دینی. یک آیه رو خدمتتون میخونم که قرآن کریم فرمود انه لیس له سلطان، کی بلده بقیه شو؟ الا انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، آیه 99 و 100 سوره مبارکه نحل. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. سوال چی بود؟ چرا شیطان بر انسان مسلط شده؟ چرا خدای متعال شیطان رو بر انسان مسلط کرد که بد بفرماید از او پیروی نکنید؟ خب دلایلی داره که خدای متعال، یکی از دلایلش آزمایش بندگانه، می‌خواست بندگانش رو آزمایش کنه. چرا به شیطان خدا مهلت داد؟ دلیل داره. ولی شیطان بر مؤمنین تسلطی نداره، سلطنتی نداره. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، که آیه 99 سوره مبارکه نحل هست. بعد در آیه 100 می‌فرماید که انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. تسلط شیطان بر اون نفوسی است، بر اون کسانی است که او رو به ولایت قبول کردند، دوستی او رو پذیرفتند و کسانی که به اغوای او به خدا شرک می‌ورزند. خب این فراز جمله امیرالمؤمنین که فرمود و اتخذهم له اشراکا، شیطان از اونها به عنوان دام استفاده کرد، بعد نفوذش رو شروع کرد. فباز و فرخ فی صدورهم، در درون اونها لونه کرد. و دب و درج فی حجورهم، در دامن اونها شیطان جوجه کرد و این جوجه ها رو پرورش داد، حرکت کرد در درون اینها. که وقتی میگن دب یعنی حرکت ضعیف، اول با یک اونها رو وسوسه کرد، وسوسه خفیف کرد، بعد فرمود درجه یعنی حرکت قوی تر. دب و درجه فی حجورهم، شیطان اومد در سینه اینها تخم گذاری کرد، از سینه اینها به عنوان آشیانه استفاده کرد، یعنی قلب اونها رو محل تردد خودش قرار داد، محل وسوسه های خودش قرار داد. این وسوسه ها هی تولید شدن، هی تولید شدن و در درون اونها خلاصه این جوجه ها رو پرورش داد، در درون اونها این جوجه ها رو حرکت داد، این وساوس رو. فنظر به اعینهم، کار به جایی رسید که دیگه چشمشون در دیدن چشم شیطان شد، نفوذ مرحله بعدی پیدا کرد. ببین درس کردم که این نفوذ تدریجیه. فنظر به اعینهم، چشمشون در دیدن چشم شیطان شد. و نطق به السنتهم، زبانشون در گفتن زبان شیطان شد. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل، شیطان در مرحله بعد بر مرکب لغزش ها اونها رو سوار کرد، اونها رو سوار بر مرکبی کرد که این مرکب هم مرکب ناهمواری بود، یعنی اینها رو با مخ میزد زمین، هم بر یک زمین لیز و لغزنده شیطان اینها رو سوار کرد. یعنی در واقع یعنی وقتی به حرف شیطان گوش کردند، معصیت کار شدند، عاصی مریب شدند، به قول تعبیر امیرالمومنین در یکی از دیگر از خطبه نهج البلاغه، زیر پاشون زمین سفت نبود، هر آن ممکن بود اینا بخورن زمین. نه مرکب مرکب خوبی بود که بگی آقا زیر پاشون لیز بود، ولی مرکب مرکب قابل اطمینانی بود، چون مؤمنین اینجوری هستند. مؤمنین اگر به لغزشگاه برسن، اون مرکب تقوا و اطاعت از خدا اونها رو حفظ میکنه. نه، برای اینا هم مرکب راهوار نبود و هم زمین سفت و محکمی نبود. و زین لهم الخطل، اینجا امور فاسد در دیده های اینها جلوه پیدا کرد. که من اگر بخوام در مورد این تعبیری که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینجا آوردن در خطبه 7 یه مثال دیگه بزنم، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در خطبه 16 اگر اشتباه نکنم یه تعبیری دارن در مورد گناهان که بله فرمود الا و ان الخطايا خيل شمس، آگاه باشید که خطاها اسبان سرکشند، گناه مثل اسب سرکشه. حمل علیها اهلها، مرکب سرکشی که شمس هست یعنی افسار پاره کرده هست، افسار گسیخته است، اون سواران خودشون رو میبرن و خلعت لجومها فتقحمت بهم فی النار، اینها رو میبرن تا با سر وارد جهنم بکنن. گناه اینجوریه، گناه اون اسب سرکش افسار گسیخته است که انسان رو میبره تا، عرض کنم خدمت شما که، جهنم. به هر حال در این در واقع خطبه امیرالمؤمنین فرمود که اول، پس از کجا شروع کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مذمت مریدان شیطان؟ از اول فرمود اینا یه انتخاب کردن، شیطان هم اینا رو پذیرفت، یعنی یه انتخاب طرفینی بود. شیطان اول اومد در سینه اینا تخم ریزی کرد، جوجه گذاری کرد، یعنی زمین رو مستعد دید. این مرحله پایینش. مرحله بعدی اومد این در واقع جوجه ها رو در این سینه پرورش داد. یعنی چی پرورش داد این جوجه ها؟ یعنی گناه رو، هی معصیت رو هی تقویت کرد، هی گناه بزرگتر. گناه میکرد، قبلا ناراحت میشد، بهش بر میخورد، با خودش میگفت من چرا، ولی بعد از این مدت براش عادی شد، هی مرتکب شد، هی مرتکب شد، گناه براش عادی شد. با تقوا، با دستورات پیامبران، با هدایت های ائمه بر نخواست برای مقابله، مبارزه نکرد. شیطان اومد این پرورش رو در درون او انجام داد و دیگه چشمش شد چشم شیطان و نطق به السنتهم، زبان شد زبان شیطان. اونها رو بر مرکب لغزش ها سوار کرد. مرحله بعد امور فاسد رو در دیدگان اونها جلوه داد. فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه، فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه، دیگه کارشون کار کسی شد که شیطان او رو شریک سلطنت خودش قرار داد. گفت دیگه معاون من باش، گفت مسئول فلان جا باش، تو خودت دیگه جزو بزرگان مکتب شیطانی. دیگه شیطان بر اونها هم سلطنت کرد، هم بعد دیگه اونها رو شریک سلطنت خودش کرد. اینقدر دیگه اینا پیشروی کردن. و نطق بالباطل علی لسانه، شیطان با زبان اونها شروع کرد باطل گفتن، یاوه سرایی کردن، یعنی شدن سخنگوی رسمی شیطان، المتحدث الرسمی باسم شیطان، شدن سخنگوی شیطان. که خدا همه ما رو در این دنیا از وسوسه های شیطان حفظ بکنه. عرض کردم ما بحثمون این نیست، شما در درس های دیگه تون این موضوع رو دنبال بکنید. ما در مورد شیطان، در مورد فلسفه آفرینش شیطان که چرا شیطان خلق شد و اینکه چه بر او گذشت، چه شد که به اینجا رسید، تکبرش، انانیتش، خودخواهیش، طول عمرش، لشکریانش، چگونگی نفوذش، اینا همه در منابع اسلامی بحث شده، اینا همه مقالات داره، کتاب داره و میتونید در واقع مراجعه کنید. و خدا هم به شیطان مهلت داد دیگه، شیطان از خدا درخواست مهلت کرد، خدا به اون مهلت داد، لطفی به شیطان نکرد خدا، خدا به اون مهلت داد تا بندگان خودش رو آزمایش کنه، چون وگرنه خوب بودن که لطفی نداشت دیگه، همه خوب میشدن دیگه. وقتی اغوایی نبود دیگه، اگر اینطور بود دیگه زیبایی معنا پیدا نمی‌کرد، اگر زشتی نبود که زیبایی معنا پیدا نمی‌کرد، اگر بدی نبود که خوبی معنا پیدا نمی‌کرد. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و این بخش اول کلاس ما که حالا انشالله سر 50 دقیقه هم یه استراحت بدیم، شما خسته نشین، من یه وقتی هم انشالله میخوام اختصاص بدم برای سوالات شما. اگه یادتون باشه من دو جلسه قبلی مرور کردم اون روایت مفصلی رو که در مورد هجوم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. کاری که من الان میخوام انجام بدم تا پایان این جلسه سه کار هست. اول اون روایت رو تکمیل میکنیم که ما در، اگر اشتباه نکنم، در 4 جلسه به این روایت پرداختیم، بخش پایانیش مونده، خلاصه‌شو جلسه قبل به شما گفتم. بعدش ما یک کتاب شناسی می‌خوایم در اختیار شما قرار بدیم، یک کتاب شناسی کاربردی. یعنی اگر سوالی بود آقا من الان می‌خوام راجع به صحیفه مطالعه کنم، الان می‌خوام راجع به زندگی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که درسمون رسیده به اینجا مطالعه کنم، کتاب رو خدمتتون، چندین کتاب رو معرفی می‌کنم. و اگر کسی از دوستانم داوطلب بود میتونه بخشهایی از این کتاب ها رو انتخاب کنه به عنوان ارائه در کلاس در خدمتش باشی. و بخش آخرم پاسخ به سوال دوستمونه که پرسیده بودن که جایگاه رأی اکثریت در جامعه اسلامی چیه، اگر مردم یه روز حکومت اسلامی رو نخواستن تکلیف چیه. هرچند ما در سیر تاریخی بحث، در سیر ترتیبی بحث به اون میرسیم، به این موضوع وقتی خواستیم نقد کنیم دلایل مشروعیت خلافت ابوبکر، عمر ابن خطاب و عثمان و دلیل پذیرش امیرالمؤمنین مر خلافت را، اونجا کاملا باید به در واقع این بحث ها بپردازیم. ولی من یک جواب اجمالی امروز انشالله به این بحث خواهم داد. خب ما روایات اون روایت مفصل رو که بحث کردیم، اول در این روایت بخشی از این روایت هجوم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از جریان سقیفه بود. بخش بعدی عرض کنم خدمت شما که روایت که عرض کردیم اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری، بعدش کیفیت اجباری با ابوبکر، بعدش قصب فدک که هر کدوم زیر عنوان داشت، شهادت و تدفین فاطمه زهرا سلام الله علیها که ما تا اینجا بحث کردیم این روایت رو و جلسه قبلم عرض کردم که به شما خلاصش رو گفتیم، تا فراز پایانی این روایت، یعنی بعد از اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها شهید شد، که البته من برمیگردم، یعنی من با یک روایت رو مطرح کردم، من با این موضوع فعلا کار دارم. بعد از اینکه حضرت از دنیا رفت به خاک سپرده شد و خلفا سعی کردن که بدن مطهر ایشون رو پیدا بکنن، نبش قبر بکنن، بدن رو بیرون بکشن، نماز بر او بخونن، به حساب که در واقع نیتشون نماز نبود، نیتشون چی بود؟ این که جای قبر او مشخص باشه. چرا؟ چرا باید مشخص می بود؟ یکی بگید. اگر آفرین، اگر مشخص نمی بود در طول تاریخ یک علامت سوال بزرگی می ماند که ماند که پیغمبر شما یک دختر داشت، این هم در مورد او سفارش کرده بود، چی شد؟ این دختر کجاست؟ قبرش کو؟ آیا اتفاقی برای او افتاده که یک فرزند از او زنده مونده و یک اون فرزند هم دختر بوده و او هم این همه در مورد او سفارش کرده، الان قبرش مخفیه. مرحله آخر روایت بعد از این جریانات که جلسه قبلی در جلسه 96 گفتم میتونید مراجعه کنید، الان هم در سایت بارگذاری شده، تا پایان 96 در سایت بارگذاری شده، تا پایان 95 در کانال، که حالا به مرور در کانال میاد ولی زودتر تو سایت بارگذاری میشه. نقشه قتل امیرالمؤمنینه. برای چندمین بار اینا نقشه قتل امیرالمؤمنین رو کشیدن. چرا؟ چون علی علیه السلام یک مانع بزرگه و این مانع بزرگ اذیت کننده است برای مکتب خلافت، که ابوبکر و عمر و خالد بن ولید برای قتل امیرالمؤمنین و به شهادت رسوندن اون حضرت توطئه کردند. که ادامه روایت اینه که قال ابن عباس ثم انهم تآمروا و تذاکروا فقالوا لا یستقیم لنا امر ما دام هذا الرجل حیا، که ابن عباس میگه اونها آمدن در بین خودشون نقشه کشیدن، توطئه کردن، با هم دیگه مذاکره کردن، گفتن تا این مرد زنده است هیچ کار ما به درستی انجام نمیشه، چون یک مانع بزرگی. فقال ابوبکر من لنا به قتله، کی پیشنهاد داد؟ ابوبکر. گفت چه کسی حاضره این کارو بکنه برای ما؟ فقال عمر خالد ابن ولید. عمر گفت کی بهتر از خالد ابن ولید، که من جلسات قبلی ضمن بس خالد ابن ولید رو معرفی کردم تا جایی که یادم میاد. فارسل الی فقال یا خالد ما رأیک فی امر نحملک علی، فرستادن دنبال خالد ابن ولید و گفتن که نظر چیه که ما تو رو بر کاری بگماریم که تو بری و این کارو به قول معروف انجام بدیم. حالا من تو پرانتز بگم برای شما اگر براتون سوال ایجاد بشه، خالد ابن ولید کی بود؟ خالد ابن ولید در نزد اهل سنت همین الان بهش میگن چی؟ سیف الله یا سیف الله المسلول، شمشیر از نیام کشیده خدا. سیف الله المسلول در روایات کیه؟ امیرالمومنینه. در زیارت امیرالمومنین شما خوندید، در زیارت ششم امیرالمومنین هم اگه اشتباه نکنم این تعبیر هست که سیف الله المسلول، که ایشون این آقا قبل از مسلمان شدنش در جنگ های بدر و احد و احزاب جنگیده، ولی در مقابل پیغمبر، در جنگ هایی که بدر، احد، احزاب، یعنی در مدینه هنوز پیغمبر، یعنی مکه نه ها، مدینه رو دارم عرض میکنم نه مکه. پیغمبر که مدینه بوده، جنگ ها شروع شده، خالد بن ولید جزو سران لشکر مقابل بوده، قبل از فتح مکه مسلمان میشه، در جنگ موته و فتح مکه هم شرکت میکنه در سپاه پیغمبر، در جنگ حنین از فراریانه. خود این یه موضوعه، من قبلا گفتم خود این موضوع قابل تحقیقه، فرارهای سران مکتب خلافت از جنگ ها در زمان پیامبر، این قابل اثباته، یعنی قابل اثباته، نه اینکه ما بگیم، از منابع اهل سنت قابل اثباته. و برخوردهای تند و عجیبی داره در طول تاریخ اسلام، مثلا یکیش در زمان خلافت ابوبکر، یعنی بعد از این حوادثی که الان ما هستیم، برخوردش با مالک ابن نویره است، که مالک ابن نویره از اصحاب پیغمبر اکرمه. با این که مالک ابن نویره و قبیلش بنی تمیم مسلمان بودند، با این که مسلمان بودند، خالد اونها رو اسیر کرد، مسلمان رو اسیر کرد، بعد دستور داد، فتوا داد، خودش گفتن، گفتش که مالک ابن نویره رو بکشید، افراد قبیلش هم بکشید، کشتن و همون شب با زن مالک ابن نویره همبستر شد. و در برخی از اقدامات مخفیانه بر ضد امیرالمؤمنین هم عضویت داشت، که یکیش همینه که الان میخوام عرض بکنم و بسیار مورد نکوهش شیعیان هست. و نقل هایی داریم که مثلا نقلی داریم از واقدی در المغازی که در سال هفتم که پیغمبر و مسلمین برای ادای عمره القضا روانه مکه شدن، خالد انقدر از اسلام و مسلمانان نفرت داشت، چون سال قبلش در صلح حدیبیه صلح کرده بودن که اون سال وارد مکه نشن، وقتی خواستن برن عمره القضا در سال در واقع هفتم، خالد به خاطر نفرتش از اسلام و مسلمانان شهر رو ترک کرد. و بنابر مشهور هم در اول سفر سال هشتم قبل از فتح مکه مسلمان شد. ببینید آدمی که سال هشتم تازه مسلمان شده، ابتدای سال هشتم، خب پیغمبر چه سالی از دنیا رفتن؟ یازدهم، ابتدای سال یازدهم پیغمبر از دنیا رفتن دیگه. سه چهار سال بعد از مسلمان شدنش یکی از افراد اصلی کنار خلیفه مسلمینه. اینا سوال برانگیزه که اینجا در این روایت عمر پیشنهاد داد به ابوبکر که خالد ابن ولید رو کاندیدا کن و سراغ خالد ابن ولید فرستادن که نظرت در برده اون کاری که میخواییم به عهده تو بگذاریم چیه؟ قال احملانی علا ما شئت ما، هر کاری شما بگید، شما دوتا بگید، من انجام میدم. فوالله ان حملتمانی علا قتل ابن ابی طالب لفعلتو، به خدا قسم اگر من رو برای قتل پسر ابو طالب کاندیدا کنید، من قبول میکنم. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن اتفاقا دقیقاً ما میخواییم همین کارو بکنیم. فقالا والله ما نرید و غیره، ما اصلا جز این تسلیمی نداشتیم. قالا فانیله، آقا این با من، این با من، فانیله. من جلسه قبل عرض کردم دیگه، متن روایت هجوم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دارم از کتاب سلیم ابن قیس هلالی میگم، که اصل در واقع روایت در کتاب سلیم آمده و در جلد دو صفحه 862 روایت 48 کتاب سلیم ابن قیس که در واقع معروف به روایت ابن عباس. سلیم شیعه است، از اصحاب امیرالمؤمنینه. و در مورد کتاب سلیم و اعتبارش هم تو این 96 جلسه که عرض کردم، فکر کنم یه جلسه راجع به کتاب سلیم من اونجا صحبت کردم دیگه، تکرار نمی کنم. خب عرض کنم خدمت شما که این انتخاب شد و فقال ابوبکر اذا قمنا فی الصلاة صلاة الفجر، وقتی نماز صبح رو شروع کردیم، فقم الی جانبه، برو کنار علی بایست. این مظلومیت امیرالمؤمنین ها، امیرالمؤمنین کنار نکشید خودشو. خونه نشینی امیرالمؤمنین به این معنا نیست که حضرت رفت داخل منزل درو بست، اوج مظلومیت امیرالمومنین یکیش اینجاست که حضرت در اجتماع مسلمین شرکت میکرد. برای چی؟ برای حفظ اسلام. در نماز شرکت میکرد، در نماز جماعت، در حالا اینو بحث داره دیگه، اینو در جای خودش آیا اهل بیت به خلفا اقتدا میکردن نمیکردن. ما در روایات اون مثلا روایاتی داریم که اهل بیت به خلفای زمان خودش میگن امیرالمؤمنین. آیا این از باب تقیه است؟ آیا این از باب فرض بفهم اعتقاد قلبیه؟ که فیه تأمل که قطعا از باب اعتقاد قلبی نیست. خب ابوبکر گفت وقتی ما برای نماز صبح ایستادیم، فقم الی جانبهی و معک السیف و اذا سلمت فضرب عنقه، شمشیر همراهت باشه، من سلام، نشونه ما چی؟ سلام نمازو که دادم گردنشو بزن. سلام نمازو که دادم. خب خالد بن ولید آمد، قال نعم فاقترفوا على ذلك، ثم ان ابوبکر تفکر فی ما امر بهی من قتل علی، دستوری که برای قتل علی علیه السلام داده بود رو به فکر فرو رفت، و عرف انه ان فعل ذلك وقعت حرب شدیده، گفت اگر این اتفاق بیفته یه جنگ شدیدی در میگیره و بلاء طویل. در مورد امیرالمومنین پشیمون نشد، نگفت ای علی یار پیغمبره، این هم پیغمبر راجع به سفارش کرده، پسر عم پیغمبره، برادر پیغمبره، نفس پیغمبره، نه، گفت گرفتاری برام درست میشه، حکومت هم دچار گرفتاری میشه. فندم علی ما امره بهی، پشیمان شد. فلم ینم لیلته تلکه حتی اصبح، اون شب اصلا نتونست بخوابه، تا صبح تو فکر بود و نتونست اصلا تا صبح بخونه بخوابه. ثم اتى المسجد و قد اقیمت الصلاه، اومد مسجد و نماز، صفای نماز برپا بود. فتقدم فصلى بالناس مفکرا، جلو رفت برای مردم نماز خوند، در همون حالم هم به فکر بود، یعنی تو نماز هم پس داشت فکر میکرد اول، ولی شب قبلش پشیمان شده بود و مشغول بود. لا یدری ما یقول، نمیدونست باید چیکار کنه الان. و اقبل خالد ابن الولید متقلدا بالسيف حتى قام الى جانب علی علیه السلام، خالد ابن ولید اومد متقلدا بالسيف، یعنی در حالی که شمشیر رو زیر لباسش پنهان کرده بود اومده بود که اومد کنار امیرالمومنین ایستاد. شما شاید بگید که خب شمشیر بستن که، نه، عادت مردم این نبود که موقع نماز شمشیر با خودشون ببندن، اینجوری نبوده، من در تاریخ ندیدم، ولی این شمشیر رو بسته بود و پنهان کرده بود. وقد فتن علی علیه السلام به بعض ذالک، امیرالمومنین متوجه قصه شده، فتنه با فتانتشون، با زیرکیشون، با در واقع اون هوش سرشارشون. فلما فرغ ابوبکر من تشهده، تشهد رو که تمام کرد، قبل از این که سلام بده، صاح قبل ان یسلمه، یا خالد لا تفعل ما امرتک، خالد اون کاری که بهت گفتم و نکن، فَإِنْ فَعَلْتَ قَتَلْتُكَ، این کارو انجام دادی میکشمت. ثم سلم عن یمینهی و شمالهی، یعنی در واقع بعدش سلام داد از راست و چپ، از راست و چپ سلام داد، یعنی طرز سلام دادن عامه دیگه. عامه یعنی کی؟ وقتی میگیم عامه، ما یه خاصه داریم، یعنی کی؟ شیعیان. یه عامه داریم، یعنی کی؟ اهل سنت. عامه یعنی اهل سنت، اونجوری که عامه در نماز سلام میدن که در آخر نماز یک بار به سمت راست توجه میکنن، دیدید دیگه، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، یه دفعه یارم سمت چپ. خب امیرالمؤمنین چون فهمیده بودن موضوع رو، بلا فاصله بعد از نماز، فوثب علی فاخذ بتلابی به خالد، حضرت از جا حرکت کردن، گریبان خالد رو گرفتن و زدن زمین، و انتزع السيف من يده، حضرت شمشیر رو هم گرفتن، و جلس ثم سرعه، حضرت او رو به زمین زدن، و جلس على صدره، و روی سینش نشستن، و اخذ سيفه ليقتله، حضرت شمشیر رو گرفتن که بکشنش، و اجتمع عليه اهل المسجد ليخلصوا خالدا فما قدروا عليه، كل اهل مسجد اومدن که اینو خلاص کنن، نتونستن، یعنی نتونستن که نجاتش بدن. فقال العباس، عباس عموی پیامبر، برای اینکه جلوی این قصه گرفته بشه، سری گفتش که حلفوه به حق القبر لما کففته، گفت سری قسمش بدین به حق قبر پیامبر. ببینید، یعنی گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. وقتی اسم پیغمبر، اسم پیغمبر جلوش ببری، یعنی اسم محبوبش رو جلوش ببری، سریع بگید به حق قبر پیغمبر. به محض اینکه گفتن فحلفوه بالقبر فترک، حضرت رهاش کردن و قام فانطلق الى منزله، حضرت رفتن منزل، دست برداشتن از اون. اون روایتی که من سال قبل گفتم شما تشریف نداشتید، اون موقع داشتید کنکور شرکت میکردید و تست میزدید، در مورد دفن حضرت زهرا سلام الله علیها هم همین بود که وقتی این آمدن نبش قبر بکنن، من روایت رو براتون بیارم یه تیکشو، چون روایت مفصل وقتمون گرفته میشه دیگه، به صوت جلسه 95 و 96 مراجعه کنید. وقتی که خبر به گوش امیرالمومنین رسید که اینا جمع شدن میخوان نبش قبر رو کنن، با 40 تا صورت قبر مواجه شدن و گفتن والله لننبشن ولنصلین علیها، ما نبش قبر میکنیم، جنازه‌شو میاریم بیرون، نماز میخونیم، اما حقی فقط ترکته مخافتن. بله، که حضرت وقتی که آمدن وارد قبرستان شدن که ظاهرا قبرستان بقیه، معلومم نیست حضرت اونجا دفن کرده باشن، ولی 40 تا صورت قبر در بقیه درست کرده بودن که فاشکل علیهم قبرها من سائر القبور، که براشون مبهم شده بود که ابهام داشتن کجا دفن کرده، فاشکل علیهم مشکل شده بود براشون که شناسایی بکنن. وقتی خبر به گوش امیرالمؤمنین رسید فخرج مغضبا قد احمرت عینا، حضرت در حالی که چشماش سرخ شده بود، گوی آتشین بود به قول معروف، آمدن و درت اوداج و رگ گردن حضرت بیرون زده بود و علیه قباءه الاصفر، حضرت عبای زرد پوشیده بود، الذی کان یلبسه فی کل کریهه، که موقع سختی و بلا و شدت این لباسو میپوشید، یعنی سری لباس قبای زرد و حضرت انداخت اومد، و هو یتکی علی سیفه ذوالفقار، ذوالفقار در دست، حتی ورد البقی، وارد بقی که شد یه نفر اومد سری گفتش که هازا علی ابن ابی طالب قد اقبل کما ترون، داره میاد، زیر لب داره قسم میخوره، لئن حول من هذه القبور حجرون، داره میگه به خدا قسم اگر یک سنگ از این 40 تا قبر جابجا بشه، لیزعن السیف فی رقاب الاخر، گفته اگر یک سنگ جابجا کنید شمشیرم رو بر قبر آخرینتون میکارم. یعنی چی؟ یعنی همه تونو میکشم، خاک میکنم، شمشیرم آخرین نفر میزنم بالای قبرش. بعد حضرت که آمدن، عمر اومد گفت ها ملکه یا عمر، چه خبره؟ چه خبره؟ والله لننبشن قبرها ولنصلین علیها، ما به خدا قسم این کارو میکنیم، یعنی منو تهدید نکن. عمر داره به امیرالمومنین میگه فضرب بیده الی جوامع ثوبه، حضرت این یقه عمر رو گرفتن، فحزه ثم ضرب به الارض، او رو محکم زدن به زمین. اینجا هم به خالد ابن ولید بعد از این قصه، این حضرت شوخی نمیکرد، و قال له یبن السودا، که این یبن السودا رو من توضیح دادم فکر کنم ترم قبل، یعنی چی یبن السودا، اما حقی فقط ترکته مخافت ان یرتد الناس عن دینه، من از حق خودم گذشتم چون ترسیدم مردم از دین برگردن مرتد بشن، و اما قبر فاطمه فوالذی نفس علی بیده، اما در مورد قبر فاطمه قسم به اون کسی که جان علی در دست اوست، لئن رمت و اصحابک شیئا من ذلک، اگر یک حرکت بکنید، کوچکترین اقدامی بکنید، تو و اصحابت، لاسقین الارض من دمائکم، زمین رو از خونتون سیراب میکنم، یعنی انقدر خون به دل این زمین میدم که زمین سیراب بشه از خون شما، فان شئت فارس، حالا دیگه اگه بخوای دست بردار. که بعد ابوبکر میاد میگه که تو ببینید، ابوبکر میاد میگه به حق رسول الله و به حق من فوق العرش الا خلیتن، تو رو خدا دست ازش بردار، فانا غیر فاعلین شیئا تکرهه فخلا عنه، از دست برداشت برگشت سمت منزل، فتفرق الناس ولم يعودوا الى ذلك، دیگه هیچ وقت سمت این موضوع نرفتن. اینجا هم حضرت چنین برخوردی رو با خالد ابن ولید داره، حضرت برخاست و به منزلش رفت، اصحاب عکس العملی داشتن در مقابل این حرکت، بالاخره در نماز صبح قراره که امیرالمومنین رو ترور کنن، قرار بر این شده، و جا از زبیر، زبیر اون موقع هنوز حزب امیرالمومنین، و العباس و ابو ذر، ایشون ابو ذر نیست، ابو ذرن ولی ما در فارسی میگیم ابو ذر، تشدید داره، و جا از زبیر و العباس و ابو ذر و المقداد و بنی هاشم و بنو هاشم و احترت السیوف، حالا در برخی از روایات سلمان به جای ابو ذر اومده، که اینا آمدن مقداد و سلمان و ابو ذر و خلاصه عباس عموی پیامبر که شمشیرها رو کشیدن و قالوا والله لا تنتهون حتی يتكلم و يفعل، شما دست از کاراتون بر نمیدارید تا سخن بگی و عمل کنی، یعنی دیگه شما نمیتونید کاری بکنید، دیگه علی باید فرمان بده. و اختلف الناس و ماجو و استربون، بین مردم اختلاف افتاد، استراب ایجاد شد. و خرجت نصفت و بنی هاشم، زنان بنی هاشم آمدن بیرون. فصرخنا و قلنا یا اعداء الله، زنان بنی هاشم صدا میزدن که چه زود ای دشمنان خدا، ما اسرع ما ابدیتم العداوة لرسول الله و اهل بیته، چقدر زود دشمنی خودتون رو به رسول خدا و خاندانش ابراز کردید، نه به خاندانش فقط، این خیلی کده، این دشمنیتون رو به رسول خدا چقدر زود ابراز کردید. لطالما اردتم هازا من رسول الله فلم تقدروا علی، جملات خیلی مهمه، شما از قدیم از دیر زمان چنین تصمیمی رو در مورد پیغمبر داشتید ولی نتونستید. فقتلتم ابنته بالامس، همین دیروز و پریروز بوده که دخترش رو کشتید، دخترش رو به قتل رسوندید، شهیدش کردید. ان و انتم تريدون اليوم ان تقتلوا اخاه و ابن عمه و وصیه و ابا ولده، کارتون به جای رسیده که در مورد پیغمبر که این تصمیم رو داشتید نتونستید، خدا نذاشت، در مورد دخترش تقدیر بر این رقم خورد و شما این تصمیم رو عملی کردید، الان هم میخواید، هنوز هیچی نگذشته، کفن مبارک او خوش نشده، شما میخواید برادر و پسر عمو و وصی و پدر فرزندان فاطمه زهرا رو به قتل برسونید. کذبتم و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم شما دروغ میگید. ما کنتم تصلون الی قتله، شما به قتل او دست پیدا نخواهید کرد. این زنان بنی هاشم، این از موضع اقتدار، البته از موضع مظلومیت هم از کار به جایی میرسه، کسی نیست غیر از زبیر و عباس و مقداد و ابوذر و سلمان، اینا که کسی نیست. حتی تخوف الناس ان تقع فتنه عظیمه، اینجا دیگه مردم کشیدن عقب، یعنی مردم کشیدن عقب، بازم من تاکید میکنم، جلسه قبلم گفتم، در جامعه اون کسانی که تأثیر گذارند روی نظر مردم تعداد اندکی هستند که در جبهه حق یا در جبهه باطل، اینها تعداد کمی هستند که این وسط رو تکون میدن. حالا وقت نیست، اگر من شما رو توصیه میکنم، توصیه اکید میکنم، حضرت آقای عابدینی در سه شب آخر ماه سفر، در هیئت ما، در هیئت آیین حسینی، سه شب آخر سفر یه منبری رفتن با این موضوع، حتما گوش کنید، حتما گوش کن، در مورد شعار سازی، در مورد جریان سازی، در مورد اینکه یه قصه اتفاق میفته کی حرف اولو بزنه، کی دقیقا تاریخشم اگه بخوام خدمت آقایون عرض بکنم، بله، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 22 23 و 24 شهریور 1402 تو کانال ما هست. این خیلی سخنرانی مهمیه در مورد این نقش خواص جامعه در شعارسازی و در عرض کنم خدمت شما که این که به قول معروف به موقع وارد میدان شدن، گفتمان سازی کردن، این که جریانهای انحرافی چطور راه غلبه پیدا میکنن و این که علت شکست حق در طول تاریخ قلت عدد نبوده بلکه کوتاهی ها بوده، نه به خاطر تعداد کم جبهه حق، نقش جلوداران، پیش قراولان در سرنوشت امت ها به موقع به میدان وارد شدن و درس هایی برای قوی شدن اراده ها و گفتمان داشتن و شعار داشتن قبل از واقعه، که اینا خلاصه بحث اینه که یه تعداد زیادی وسطن این مردم، حالا در جواب سوال ایشون هم خواهم گفت اینو، مردم که وارد این بحث نمیشن، کی مردم خط میده؟ یه درصد محدودی ما فعالان فرهنگی، فعالان سیاسی، خواص جامعه، آدمایی که به مسیر اطاعت مردم راهنمایی میکنن داریم و یه تعداد محدودی هم اونایی که مردم رو به سمت شیطان راهنمایی میکنن داریم، فعالان ضد فرهنگی، این وسط مردم هم. این کی میتونه گفتمان رو غالب کنه؟ ببینید غزه تعدادش چقدره؟ ضربه پذیر شده یا نشده؟ اسرائیل داره حمله میکنه، کل دنیا رو تکون داده. یکی از دلایلش اینه که به موقع گفتمان سازی شده، به موقع شعار سازی شده، روایت اول داده شده، که این بحث رو انشالله عرض کنم میتونید دنبال بکنید. این روایت تمام شد، قطعا این روایت بررسی میخواد و من با منابعی که معرفی میکنم، ما این منابع، این روایات رو میخوایم حلاجی کنیم و در این ترم که متمرکزیم روی موضوع بیشتر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اتفاقاتی که بعد از پیغمبر اکرم افتاده، بعد از در واقع شهادت یا رحلت پیغمبر، سقیفه و بعد جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها تا زمانی که امیرالمومنین بیعت میکنن، این دوره دوره بسیار بسیار مهمیه در تاریخ اسلام. خب من در ادامه بحثمون میخوام یک سوال مهمی رو که یکی از دوستان پرسیدن رو جواب بدم. عرضم میکنم این سوال در آینده بحث ما وقتی به دلایل مشروعیت خلافت عمر، ابوبکر و عثمان برسیم و دلایل در واقع پذیرش خلافت از ناحیه امیرالمومنین مفصل ما اونجا باید بحث بکنیم که چه بسا بحث‌های مرتبط با حکومت اسلامی، نظام اسلامی هم اونجا مطرح میشه و یه بحث میان رشته‌ای هم خواهد شد. من یه خلاصه‌ای و یک جواب مختصری به یک سوال مهم بدم. سوال اینه که خوب دقت کن، این سوال چون انقدر مهمه من موکول کردم به بعد که هم بشینم روش تأمل کنم، وقت بذارم و جزء درس شماست. سوال اینه که جایگاه رأی اکثریت کجاست؟ جایگاه رأی اکثریت مردم کجاست؟ و اگر فرض کنیم من تأکید میکنم این سواله، چون ممکنه همین تیکه سوال منو ببرن ازش سوء استفاده کنن یه عده‌ای. سوال اگر فرض کنیم یه روزی مردم در یک صورت فرضی جامعه اسلامی و نظام اسلامی را نخواستند، مثلا 50 به علاوه 1 نخواستند، دیگه تکلیف چیه؟ مثلا رفراندومی شد گفتن آقا ما دیگه حکومت اسلامی نمیخوایم، جمهوری اسلامی نمیخوایم، اگه اکثریت نخواستن چه کنیم؟ آیا به رأی اکثریت اهمیت بدیم؟ و عرض کنم خدمتتون که امیرالمؤمنین چطور؟ حکومت امیرالمؤمنین که فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اگر حضور حاضر یه حضور مردم و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور نبود، من این خلافت رو رها میکردم. لعلقیت و حبلها علا غاربها، افسارش رو میندختم به گردنش، من چه؟ من این کار نمیکردم. آیا امیرالمومنین به خاطر اکثریت خلافت رو پذیرفتن و به خاطر حضور مردمی امیرالمومنین وارد جریان خلافت شدن؟ خب اینجا چند تا بحث جدی داریم در جواب که عرض کردم، خیلی مختصر. ببین اولا نظام اسلامی نه یک نظام دیکتاتوری و استبدادیه و نه یک نظام لیبرال دموکراسی. نظام اسلامی یک نظام متفاوتیه، نظام اسلامی که این نظام برای مردم در حکومت نقش قائل است. اما این تصور که ما بخوایم همون شیوه های لیبرال دموکراسی رو اینجا پیاده کنیم، این تصور غلطیه و ما بر اساس اون چارچوب ها در واقع نظر نمیدیم در نظام اسلامی. این که امام، حضرت امام و حضرت آقا تعبیر میکنن از جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی، این یک برداشتی از درون دینه، نه تحمیل یک چیزهایی از بیرون به نظام اسلامی. و مردم در نظام اسلامی نقش واقعی دارن، نقششون صوری نیست، نقششون ظاهری نیست، نقش تعیین کننده است. و خیلی از افرادی که انتخاب میشن در جامعه اسلامی، خیلی از اتفاقاتی که در حکومت میفته مستند به مردمه. خب حالا از اون طرف اینکه نظام یک نظام اکثریتی به این معنا که هرچه اکثریت بخواد همون بشه و حق با اکثریت، نه اینطور هم نیست. که این نظام اتفاقا این نظام رو ما مدعی واقعی تر هم هست، یعنی نظام های لیبرال دموکرات ادعای این رو دارن که ما بر اساس رأی اکثریت هستیم، بر اساس نصف به علاوه 1 حکومت میکنیم، هرچه نصف به علاوه 1 خاص همون باید بشه، که این شوخیه، در واقع اینطور نیست، یک سرپوشی است بر اقداماتشون. ما در نظام اسلامی اصلا چیزی به نام نصف به علاوه 1 نداریم که نصف به علاوه 1 حقه و هرچی میخواد اون باید بشه و اونم با اکثریت عددی، اصلا چنین چیزی نداریم. خب حالا اگه مردمی حکومت اسلامی رو نخواستن، این که نداریم صحبت میکنم که در صدر اسلام چطور بوده، این که اگر مردم حکومت اسلامی را نخواستند، حکومت اسلامی به زور سرنیزه میسته. شما تبلیغات رو ولش کنید، تبلیغاتی که نظام اسلامی رو میخوان یک نظام سرکوبگری معرفی کنن، یه نفرم تو مترو میفته بندازن گردن جمهوری اسلامی رو ولش کنید، اون که تبلیغاته، اون که تبلیغاته، این همه هزینه میشه، این همه برنامه‌ریزی میشه، اجرا میشه، عملیات میشه، یه قصه فلسطین میاد همه جامعه رو متحد میکنه، حسن میشوره میبره. امیراتی ما با اون کار نداریم. اگر مردم حکومت اسلامی را نخواستند، آیا حکومت اسلامی به زور سرنیزه میسته تا آخرش به هر نحو ممکنی خودش رو بر مردم مسلط میکنه؟ نه، این کارو نمیکنه. مثل چی؟ مثل جریان امام حسن علیه السلام، که در جریان امام حسن علیه السلام وقتی مردم نخواستند، حضرت حکومت رو واگذار کرد. ولی این واگذاری حکومت رو هم باید دقت داشته باشیم که مردم فضیلتی رو از دست دادند، یعنی یک نعمتی از اونها سلب شد که مجبور شدن به حکومت معاویه تن بدن. این جمله جمله امیرالمؤمنینه: الا و ان فی العدل سعه، در عدالت گشایشی هست، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق، اگر کسی عدالت بر او فشار بیاره، تنگ بگیره بر او، او رو به مشقت بندازه، جور و ستم بیشتر او رو به مشقت میندازه. مردم فضیلتی رو از دست دادن، حکومت امام حسن از دست دادن. آیا بهتر شد وضعشون؟ نه، گرفتار معاویه شده. وضعشون بهتر نشد. اینکه آقا براندازی براندازی، فردا جمهوری اسلامی چیه؟ یه نفر به این سوال جواب بده، فردای جمهوری اسلامی چیه؟ چه نظامیه؟ کیا قرار حکومت کنه؟ من زاغ علیه العدل فان الجور علیه ازیق. حکومت اسلامی پس با به قول معروف زور سرنیزه حکومت نمیکنه. خب مردم رو سرکوب نمیکنه. امیرالمومنین با نیزه و سرنیزه و سرکوب سرکار نیومدن، امام حسن هم نیومدن. حالا این که به اعتبار نصف به علاوه یک، که مثلا ما بگیم حضرت صبر کردن امیرالمومنین که نصف به علاوه یک به ایشون رأی بدن بعد ایشون بیان سرکار، این هم نیست. در دنیا هم رایج نبوده، شعار نظام اسلامی هم این نیست. مثلا شما فرض کنید نعوذ بالله امیرالمومنین هر لحظه چک میکردن، مثلا میدن خب الان نصف به علاوه یک هست یا نه، اگه نصف علاوه یک هست ما ادامه بدیم، اگه نصف علاوه یک نیست ادامه ندیم، حکومت رو واگذار کنن. ببینید اکثریت، که اون اکثریتی که تأثیر دارن، اکثریت اثرگذار جامعه، همونی که عرض کردم، اون جماعتی که این 70-80% مردم رو هدایت میکنن، مردم به اونا نگاه میکنن. یعنی اگر ما جامعه رو یک مجموعه ریاضی در نظر بگیریم، حدود مثلا 70% جامعه به طور معمول دخالتی ندارن در حکومت، دخالتی ندارن در سیاست. شاید شما بگید خوبه. نه، این خوب نیست، باید مردم آگاه باشن. ولی واقعیت میدان اینه که تعداد زیادی از مردم مثلا در حکومت دخالت نمی کنن، اصلا سیاسی نیستن، فهم سیاسیشون رو به کار نمیگیرن، نمیگیم ندارن، به کار نمیگیرن، مخصوصا اگر جایی که سیاست و ورود در اون هزینه بر باشه، دیگه اصلا ورود نمیکنن. یعنی براشون مهم نیست که چه کسی میاد سر کار. اون 30% باقی مونده، اون 20% باقی مونده، اگر دسته، عرض کنم خدمت شما، غالب، اونهایی که میتونن مابقی این دسته های مخالف رو سر جاشون بنشونن و زندگی عموم مردم رو اداره بکنن، نه به نحو دیکتاتوری، نه به نحو سرکوبگرانه، نه به نحو طبیعی، اگر به نحو طبیعی اینها توانستند در جامعه حکومت کنن، اکثریت در واقع اینان، یعنی اینان که رأی مردم رو میسازن. شما ببینید در خیلی از جوامع به طور طبیعی مردم یک رضایت هایی دارند، یک نارضایتی هایی دارند در عملکرد حاکمانشون، ولی اراده و انگیزه ای که حکومت رو تغییر بدن نیست. یعنی به این معنی نیست که وقتی حکومت رو تغییر نمیدهند آیا همه در واقع بدون اعتراض و انتقاد، نه، اعتراض و انتقاد هم به قول من نارضایتی هم دارن، ولی حکومت رو تغییر نمیدن. اگر چنین حامیانی پیدا کرد حکومت، با اینها حکومت رو به دست میگیره، کارو به دست میگیره. خب اگر به نظرش رسید که این میزان حمایت کافی نیست که او زندگی مردم رو اداره کنه، دشمنانش رو سر جاشون بشونه، مخالفین رو مثلا منکوب بکنه، این دیگه با حکومت رو واگذار میکنه. حالا بحثای رفراندوم اینا که اصلا این بحث جدیدی اصلا نمیشه نسبت داد به اسلام. مثلا شما فرض کنید که مردم زمان امام حسن، سوال، مردم زمان امام حسن مگه با امام حسن جنگیدن که حضرت رفت کنار؟ نه، اصلا حضرت نگذاشت که جنگ بشه. فضا رو سنجید، حضرت دید فضا قابل اداره نیست، حاکم جامعه اسلامیه. یعنی به تعبیری حجت باید برای اون ولی خدا، برای امام معصوم، برای نایب معصوم باید حجت تمام بشود. یعنی اون کسی که ما ولایت رو متعلق به او میدانیم، حجت بر او تمام بشه، به این نتیجه برسه که آقا من یاران و یاورانی به میزان کافی دارم برای اداره جامعه یا ندارم. اگر به میزان کافی داشته باشه که زندگی عموم مردم، نه یه طبقه خاص، اداره بشه، جامعه رو اداره میکنه و اصلا نمیخواد این اکثریت، اکثریت نصف به علاوه یک باشه. خب حالا پس تا اینجا مشخص شد اصلا نصف به علاوه یک ملاک حق و باطل قرار نگرفته است در نگاه اسلام، تمام شد. حالا ممکنه شما بگید که آقا پس قصه شورای شش نفره چجوری توجیه میشه؟ من بعدم باید ورود کنم، ببین دونه دونه این خلفا ولایتشون ولایت که ندارن، حکومتشون حکومت نامشروعه. ابوبکر، عمر و عثمان. ابوبکر رو کی انتخاب میکنه؟ خودشون، اصحاب ثقیفه، یکی دو نفرن که قبلا بحث کردیم. عمر رو کی انتخاب میکنه؟ ابوبکر. عثمان رو کی انتخاب میکنه؟ شورای شش نفره عمر. شما شاید سوال کنید در مورد شورای شش نفره چطور؟ ما میگیم ببینید در کنار معصوم، آقا اصلا چرا امیرالمومنین شرکت کردن تو این شورا؟ ما میگوییم در کنار معصوم کسی حق حکومت ندارد، چون حکومت او حکومت الهی است. امام معصوم رو خدای متعال تعیین میکنه، پیامبر هم مردم ابلاغ میکنه، حتی پیامبر تعیین نمیکنه. او حق حکومت دارد ولی تحقق خارجی حکومت او به حمایت مردمه. امیرالمومنین حق برای او مستقر بود، او را از حقش فاصله دادن. همون در خطبه نهج البلاغه خوندم دیگه، ما زلت مدفوعا عن حقی، همیشه از حق خودم، حقی که بر من مستقر بوده، کنار گذاشته شدم. تحقق خارجی این حکومت به حمایت مردمه. عمر که اصلا حق نداشت شورا تشکیل بده، مگه عمر حق داشت شورا تشکیل بده؟ خلافت خودش نامشروع بود، شورایی که بعد از ضربت خوردن تشکیل داد اون هم نامشروع بود، کارها و اقداماتش هم از ابتدا تا انتها نامشروع بود، حق دخالت تو این کار نداشت. آخه اصلا حق بار اون نبود، ولایتی نداشت که بخواد اعمال بکنه اون ولایت رو. آیا امکان داره مثلا، حالا سوال، آقا بس ایده شورا باطله؟ نه، ایده شورا باطل نیست. امکان داره ما در یک حالتی شورای تشکیل بدیم؟ کار عمر در این مرحله باطل بود. یعنی ما یک جایی برای شکل گیری یک سطحی از حکومت، غیر از در واقع نه در برابر امام معصوم یا اینها، یه پایین تر از اون ما شورای تشکیل میدیم، با شورای اداره میکنیم، با شورای یک فردی رو تعیین میکنیم، اینا ایرادی نداره. کار عمر ایراد داره چون در برابر امام معصوم آمده این کارو کرده. در مورد امیرالمؤمنین هم که دیگه پایان عرض من باشه در این بخش، این که حضرت فرمود لولا حضور الحاضر، اگر حضور مردم نبود، چون این قصه کجا ایراد شده بگید؟ لولا حضور الحاضر بعد از کشته شدن عثمان. این خطبه رو من براتون میخونم، در نهج البلاغه در خطبه 3 که اون خطبه اسمش چیه؟ خب نترسین، بله، خطبه شقشقیه که معروف است. این خطبه به خطبه شقشقیه و حضرت اشاره میکنن به حوادث بعد از پیغمبر اکرم که ابوبکر اول خلافت رو به عهده گرفت. حضرت توضیح میدن، مراجعه کنید خطبه رو، اگه نخوندید تا حالا حتما با ترجمهش ببینید. بعد اشاره میکنن به خطبه، به در واقع خلافت عمر، بعد به شورای شش نفره. فیال الله ول شورا، چه شورایی؟ متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر. من در چه زمانی در برابر ابوبکر در مورد برتری و شایستگی مورد شک بودم که الان بیام هم سطح اینا قرار بگیرم؟ خب بعد حضرت چی فرمودن در مورد در واقع خلافت خودشون. خوب دقت کنید. بله. فما راعنی الا و الناس که عرف الضبع، مردم مثل یال کفتار بر سر من ریختن. اینقدر یال کفتار خیلی پرپشت دیگه، از هر طرف آمدن سراغ من. ینثالون علی من کل جانب، از هر طرف به من هجوم آوردن بعد از عثمان. لحتی لقد وطع الحسنان، حسن و حسین در شدت این از اثر این ازدحام کوبیده شدن، یعنی سینه‌شون له شد. و شق عطفای، ردای من، عبای من از دو طرف پاره شد، انقدر مردم هجوم آوردن. مجتمعین حولی کربیذت الغنم، مردم مثل گله گوسفند محاصرم کردن. فلما نهضت بالامر، وقتی خلافت رو به دست گرفتم، نکست طائفه، یه عده شدن ناکسین یعنی جنگ جمل، و مرقت اخرى، یه عده مارقین شدن یعنی جنگ نهروان، و قست آخرون، و یه عده سر به طغیان در واقع گذاشتن یعنی جنگ صفین. که انهم لم یسمعوا کلام الله حیث یقول تلک الدار الاخره. بیایید تا اینجا که تا چند جمله بعد فرمود اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به اون خدایی که دانه رو شکاف، انسان رو به وجود آورد. لولا حضور الحاضر، اگر حضور مردم نبود، و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر تمام شدن حجت بر من به خاطر وجود یاور نبود. و ما اخذ الله علی العلماء ان یغاروا علی کذت ظالم، اگر نبود اون عهدی که خدا از اهل علم و علمای حقیقی گرفته که درباره شکمبارگی ستمگران سکوت نکنن. ولا سقب مظلوم، و گرسنگی مظلوم. لالقیت حبلها علی غاربها، من دهنه شتر حکومت رو بر کوهانش مینداختن، یعنی نفسا رو مینداختم اون پشتش. من برای چی برم؟ ولا سقیت آخرها بکأس اولها، یعنی من برای تکلیف اومدم دیگه، پایان خلافت رو با پیمانه خالی اولش سیراب میکردم. ولا الفیتم دنیاکم هاذهی ازحد عندی من عطفت عنزن، اون وقت شما ها میدیدید که دنیای شما از اون اخلاط بینی یک بز از نظر من کمتر، اینقدر برای من بی ارزشه. خب حالا امیرالمؤمنین برای این حضور الحاضر، من سوال دارم، آقا مردم امیرالمؤمنین را میخواستند، کی گفته اکثریت جامعه بودن اینا؟ شما روی چه حساب میتونید بگید اینا اکثریت جامعه بودن؟ اینا اولا در مدینه بودن، این مردم در مدینه چند درصد کل قلمرو اسلامی بودن؟ این همه فتوحات و این همه سرزمین ها و اینها چقدر حمایت کردن؟ یه عده که اصلا حمایت نکردن، مثل مردم شام اصلا حمایت نکردن. بعضی جاها که مردد بودن، مثل بخش از مردم مکه یا کوفه مردد موندن، بالاخره از ما از امیرالمؤمنین حمایت بکنیم یا نه. اما امیرالمؤمنین یاوران کافی برای ایجاد حکومت و اداره حکومت داشتن؟ بله، یاران کافی داشتن. این لولا حضور الحاضر، حضرت نفهمود لولا حضور اکثریت، اکثریت جامعه نصف و علاوه یک، ما حضرت نفهمود. اصلا نداریم ما چنین چیزی در اسلام. در خود مدینه حضرت بله بیش از خیلی بیشتر از اکثریت نصف و علاوه یک داشتن. عده کمی از بزرگان مدینه بودن که بیعت نکردن، مابقی همه بیعت کردن. و اینجوری هم نبود که همه شهرهای جهان اسلام اون موقع بیعت کنن، و اصلا اون موقع با خبر نشدن از خلافت امیرالمومنین. یعنی حتی یه جایی مثل آذربایجان و فرض بفرمایید که مثلا یمن که تحت حکومت امیرالمومنین بوده، خبر عوض شدن خلیفه بعد از جنگ جمل به اونا رسیده. وسایل ارتباط جمعی که نبوده که، حضرت در مدینه حاکم شده، بلافاصله درگیر جنگ جمل شده، بعدن خبر رسیده به آذربایجان و سرحدات و جاهای دیگه که خب اینا اکثریت مگه جامعه نیستن؟ نصف به علاوه یک نیست، بله دیکتاتوری هم نیست. این دوگان یک دوگان غلطی است که غربی ها در ذهن ما درست کردن، که شما یا نظامتون لیبرال دموکراسیه یا نظامتون دیکتاتوریه، که اساسا این دوگان غلطی، اصلا اینجوری نیست. ما انواع نظام‌های حکومتی داریم که خیلی هم متعددن، نظام اسلامی هم یکی از اینهاست که نه دیکتاتوریه نه استبدادیه، و اون رو حرام هم میدونه. میدونید که نظام اسلامی از اسلام حکومت دیکتاتوری و استبدادی رو حرام میدونه. از اون طرف لیبرال دموکراسی هم نیست، و عرض کردم اینم که خود لیبرال دموکرات‌ها به این در واقع ادعا دارن که ما پایبندیم به رأی نصف علاوه یک. نه، پایبندم نیستن و دروغ میگن. نمیشه نظام مبتنی بر رأی اکثریت بنا کرد. اینکه مردم و حاکم جامعه اسلامی نمیتونه هی چک کنه ببینه من الان نصف علاوه یک رو دارم یا نه. حاکم جامعه اسلامی به وظیفه‌اش عمل کنه. از جانب خدا تعیین می شود یا نه. اگر قرار است مردم تعیین کنند، آیا شرایط اداره جامعه رو داره یا نه؟ ولی یه جایی تشخیص میده که من برای اداره جامعه دوده ندارم، حکومت واگذار میکنم، مثل امام حسن علیه السلام. وقتی اصلی ترین افراد سپاه، فرماندهان سپاه حضرت با معاویه ساخت و باخت کردن، حکومت رو میخواد با کی اداره کنه؟ ولی امیرالمؤمنین غیر از یاران خالصی که دارد، عده ای آدم در حکومتش هستن، این آدم های علیه السلامی نیستن، عوضی هن. ولی از عوضی ها در حکومت اسلامی کار میکشه. دقت کردی؟ من قبل این بحثو کردم، علل به کارگیری حاکمان فاسق. آیا آدم آقا زیاد ابن ابی بابای عبدالله ابن زیاد چیکار میکنه تو حکومت امیرالمومنین؟ امیرالمومنین از اون آدم در حد توانی که میخواد خودش میخواد کار میکشه و اجازه کج رفتن نمیده. ممکنه اون آدم مشکل شخصی داشته باشه، ممکنه اون آدم اصلا مشکل طهارت در مولد داشته باشه. آیا میشه؟ خب این بحث جداگانه یا بحث فقهی، آیا میشود آدمه بر مسند اصلی باشه یا نباشه، آیا ثابت شده است ثابت نشده است، شاهد بوده نبوده، هزار تا فرع فقهی داره، به این راحتی نیست. ولی امیرالمومنین میگه من الان میتوانم جامعه را اداره کنم و توانسته و ادعا کرده یه روزی آخرای حکومت در این 4 سالی که همش درگیر جنگ و بحران بوده، هنوز خلافتش منعقد نشده، طلحه و زبیر و عایشه پیمان شکستن و حضرت رفته درگیر جنگ جمل شده و تمام آداب جنگی رو رعایت کرده. شما ببینید اصلا یه روایت تکان دهنده ای داریم ما در شهر نجیب‌البلاغ ابن ابی الحدید هست که محمد ابن ابی بکر که یار امیرالمؤمنینه، پسر ابوبکره، ولی پیش کی بزرگ شده؟ پیش امیرالمؤمنین. در جنگ جمل داداشه پیش امیرالمؤمنین روبرو کی ایستاده؟ روبرو خواهرش. خواهرش کیه؟ عایشه. حضرت میگه محمد اگر این شطور زده شد تو فقط بهش نزدیک میشی، آدابم رعایت میکنه، یه چون تو خواهر، تو برادرشی و اون خواهر تو. شطور که میفته محمد حواست بهش باشه، حواست بهتون، بالاخره تو محرمشی، تمام جزئیات رو رعایت میکنه. این انسان الهی و ملکوتی که جان عالم به قربان او باد، حکومتش رو به جایی میرسه که میگه یه روزی ادعا میکنه من حکومتم رو به جایی رسوندم که همه نیازهای اساسی رو دارن، همه مسکنشون راحت قابل تأمینه، خوراکشون هم قابل تأمینه، پوشاکشون هم قابل تأمینه، نیازهای اساسیشون قابل تأمینه، چیزی دارن که بر سر سفره ببرن و عدالت رو هم برقرار میکنه. در همون حکومت ظاهری محدود با این همه مشکلات، با این همه فشار داخلی و خارجی، از ناحیه معاویه یه جور مورد تهدید، از ناحیه دوستان و یاران یه جور مورد تهدید، از ناحیه خشک مقدسای سبک مغزی مثل خوارج یک جور. بنابراین امیدوارم تونسته باشم جواب سوال شما رو بدم که رأی مردم در جامعه اسلامی مهم است، سوری نیست. مردم در بسیاری از سطوح حاکمیت نقش تعیین میکنن، انتخاب میکنن، اما اینکه بگیم رأی اکثریت نصف به علاوه یک چنین چیزی نداریم. حاکم جامعه اسلامی اگر از جانب خدا تعیین شده، اگر همه مردم او رو نخوان، حق نداره حق خدا رو زیر پا بذاره. نهایتا میتونه بگه چی؟ میگه خدایا تو من رو برای این حکومت برگزیدی، من شرایط تحقق حکومت رو ندارم، چون کسی رو ندارم، باید واگذار کنه، باید بره صلح کنه در اون موقعیت، درسته؟ یا برای عرض کنم خدمت شما، اگر شرایط تحقق حکومت نبود، نه برای حکومت بلکه برای امر به معروف و نهی از منکر قیام بکنه. شما دارید دین رو خراب میکنید، دین رو منحرف میکنید. حکومت چیه؟ حکومت که فرق است، یعنی وظیفه الهی خودش عمل کنه، مثل امام حسین علیه السلام در کربلا. این به این مقدار باشه. ما چند دقیقه برای سوالات در خدمت شما هستیم. یه بحث ما موند، یادم بندازین جلسه آینده انشاءالله. من اول بحث میخوام یک کتاب شناسی از سقیفه و شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بدم، از کتب معاصری که شما میتوانید تهیه بکنید و کتابهای خوبیه، چون در این موضوعات میدونید که تا دلتون بخواد کتاب هست، اینقدر کتاب هست که خیلی هاشم در واقع کتابهای آبکیه.